بسم الله الرحمن الرحیم. به یکایک برادران عزیز تبریک عرض میکنیم. این عید بزرگ و میلاد مسعود را خیلی هم تشکر میکنم از همه حضار محترم، به خصوص برادران عزیزی که برنامه اجرا کردن، مجری محترم برنامه یکایک مددهان عزیز، شعرهایی که این شعرها رو سروده بودن، شاعر عزیزمون، از همه تون یکایک متشکرم. محفل ما را و دل ما را نورانی کردید، به مناقب دختر پیامبر اعظم و بزرگترین زن تاریخ بشر. خب این خود یک معجزه اسلامه، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها در عمر کوتاه خود به مقامی میرسد که سیده نساء عالمین است، یعنی از همه زنان بزرگ و قدیس طول تاریخ برتر است. این چه عاملی است؟ این چه نیرویی است؟ این چه قدرت متحول کننده عمیق درونی است که از یک انسان در این مدت کوتاه میتواند یک چنین اقیانوس معرفت و عبودیت و قداست و عروج معنوی بسازد؟ خود این معجزه اسلامه. یک جنبه دیگر، نسل مبارک این بزرگوار است که تطبیق سوره کوثر با فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر در آثار حدیثی ما هم نیامده باشد، یک تطبیق مصداقی درست است. این همه برکات بر خاندان پیغمبر، بر یکایک ائمه هدا علیهم السلام، عالم پر است از نغمه های دلنواز فردی و اجتماعی و دنیایی و اخروی که از این خانه، از این حنجره های پاک برخواسته. حسین ابن علی، زینب کبرا، امام حسن مجتبی، امام صادق، امام سجاد، هر کدام از ائمه ببینید چه قوغایی است در عالم معرفت، در عالم معنویت، در بزرگ راه هدایت. از کلمات این بزرگواران و درس‌های اونها و معارف اونها این نسل فاطمه زهراست. خیلی خدا رو شکر کنیم، تو بعضی از این شعرهایی هم که دوستان خوندن همین معنا بود. نعمت بزرگیست تولای فاطمه زهرا و صدیقه کبرا سلام الله علیها برای ما. خدا رو شکر که او رو شناختیم، خدا رو شکر که خودمون رو به ذیل عنایت او متوسل کردیم. خدا را شکر که نعمت وجود او را قدر دانستیم، به او توسل جستیم، از او معرفت خواستیم، به او محبت ورزیدیم. اینا نعمت‌های بزرگ خداست، اینا رو باید حفظ کنیم. نقش شما مداحان عزیز هم حرف دوم ماست. دین اگرچه که پایه‌اش عقلانیت و فلسفه و استدلاله، در این هیچ شکی نیست، اما هیچ مبنای عقلانی و فلسفی و حکمی بدون آبیاری شدن از عاطفه و ایمان قلبی امکان نداره که رویش پیدا کنه و ریشه بدوانه و در تاریخ بمانه. ادیان خصوصیتشون همینه، با مکاتب دیگه، با این ایدئولوژی ها، با این فلسفه های گوناگون فرقشون همینه. ایمان ها رو جلب میکنن. ایمان غیر از علم است، ایمان غیر از استدلال است، ایمان غیر از فلسفه است. ایمان یک امر قلبی است. جایگاه ایمان با جایگاه عاطفه و احساس یک جاست. ایمان یعنی دل سپردن، سر سپردن، دل دادن. دل بنابراین نقش پیدا میکنه، عواطف جایگاه خود را در طول تاریخ ادیان به این شکل حفظ میکنن، با اینکه در جنگ فلسفه ها با یک دیگر هیچ فلسفه ای نیست که بتوانه در مقابل فلسفه ادیان، فلسفه توحید، مقاومت کنه، به خصوص فلسفه ای مثل فلسفه مدون اسلامی. اما مسئله این نیست. خیلی ها مبانی و مفاهیم اسلامی را هم بلدند، حقیقتی را هم می دانند، اما به اون حقیقت دل نسپردند. شما فکر میکنید حقانیت علی ابن ابی طالب را در صدر اسلام اون کسانی که از خود پیغمبر شنیده بودن درباره علی ابن ابی طالب اون حرفا رو اینه نمیدانستن؟ حقانیت علی رو نمیدانستن؟ علم داشتن، ما در اخبار خوندیم، اونا از دولب پیغمبر شنیده بودن، علم داشتن. اونی که کم بود او ایمان به اون معلوم بود، ایمان به اون چیزی بود که علم به او پیدا شده بود، یعنی دل دادن. جلوی ایمان رو چی میگیره؟ خیلی چیزا، که حالا این یک باب واسع دیگریست. نقش هنر، نقش شعر، نقش ادبیات، نقش حضور در میدانهای عملی در پرورش این روح ایمانی یک نقشی است که بسیار بسیار کارساز و مؤثره. شما جای مداح و ذاکر اهل بیت رو اینجا ببینید. نقش ایمان آفرین، نقش فرهنگساز، نقش مستحکم کننده پیوند قلبی بین پیروان و بین اون محبوبان یه چنین نقش. خب این نقش بسیار نقش مهم نیست. بنده در طول این سالهایی که این جلسه رو داشتیم که الان 20 و چند ساله که هر سال ما این جلسه رو با مدعاهای محترم داشتیم، از زمان ریاست جمهوری من سالهای دهه 60 هر سال این جلسه بوده، هر سال ما یک کلمه راجع به مسئله مدح و مداح و ذاکر و اینها عرض کردیم. نمیخوام تکرار کنم اینها رو، میخوام عرض بکنم برادران مداح اهمیت این کار رو درک کنن. وقتی اهمیت معلوم شد، به موازات اهمیت مسئولیت این کار رو درک کن. حالا که مسئولیت رو فهمیدیم، اون وقت مسئولیت یعنی چه؟ یعنی از ما سوال خواهند کرد دیگه، دعای مکارم الاخلاق میخونید، واستعملنی به ما تسألنی غدا عنه، فردا از من سوال خواهی کرد در روز قیامت، حالا کمک کن پروردگارا که اون چیزی رو که فردا من از من سوال کنی، من جوابش رو امروز در عمل خودم آماده کنم. معنای این فقره دعا اینه، واستعملنی به ما تسألنی غدا عنه. خیلی خوب، شما مسئولیت پس دارید دیگه. این مسئولیت یعنی سوال میکنن، کاری کنیم که عمل ما پاسخگوی اون سوال بتوانه باشه. وقتی این معلوم شد، اون وقت میریم سراغ این که حالا چطور همه ی حرفایی که ما زدیم، حرفایی که افراد پرمسئولیت، دانا، فهیم در جامعه مدعاهان بر زبان آوردن، جلسه درست کردید، مطالبی گفتید، همش در پاسخ همین سواله که چه کار بکنیم. خب این چه کار بکنیم یک کلمه ایست که یک کتاب جواب داره دیگه. اگر دو سه جمله از این کتاب رو بخوایم عرض بکنیم، یکیش اینه که وقتی شعر رو میخوانیم به فکر باشیم که از این شعر ما ایمان مخاطبین ما زیاد بشه. اینه. پس هر شعری رو نمیخوانیم، هر جور خواندنی رو انتخاب نمیکنیم، جوری میخوانیم که لفظ و معنا و آهنگ مجموعاً اثرگذار باشد. در چی؟ در افزایش ایمان، ایمان مخاطب. این البته گفتنش آسانه، آدم بالای گود بنشینه و یه دستوری به اون پهلوان وسط گود بده، عمل کردنش سخته. اما شماها میتونید عمل کنید. شماها صداتون خوبه، حافظتون خوبه، نیرو و نشاطتون خوبه، میتوانید این کارهایی که گفتم همه رو میتوانید انجام بدید. به جوونا توصیه میکنم شیوه های پیشکسوت ها رو به کلی کنار نذارن، دست نکشن. من با نوآوری موافقم، نوآوری هیچ اشکالی نداره، اما اگر بخواهید کمال پیدا کنید در این نوآوری، باید این نوآوری در امتداد گذشتگان باشه. العلا محظورتون الا علا من بنا فوق بنا السلفی. یک طبقه ساختن، شما روی اون طبقه یه طبقه بسازید، دیگری بیاد روی اون طبقه شما یه طبقه بسازید، اون وقت میشه بنا مرتفع. والا یکی ساخت شما بیای خراب کنی یه طبقه بسازی، یکی دیگه بیاد اونی که شما ساختی خراب کنه باز یک طبقه بسازه، همیشه همون یک طبقه خواهید ماند. محسنات اساتید، پیشنسبتا، کسانی که تو این کار از شما یک پیراهن بیشتر پاره کردن، محسنات اونا رو یاد بگیرید، یه چیزی بر اون اضافه کنید. شیوه های جدید اینجوری درست بشود خوب است. قدیم شنیده بودیم ما از زبان موسیقیدان های معروف که میگفتن موسیقی اصیل ایرانی رو نوح خان و شبیه خان حفظ کردن. شبیه خان ها، موافق خان، مخالف خان، علی اکبر خان، قاسم خان، هر کدوم یک دستگاهی رو به اینا میدادن، باید تو اون دستگاه بخونن. این موجب شد که موسیقی نانوشته ایرانی که نه نوت داشت، نه نوشته داشت، نه چه داشت، توانست برسه به دست کسانی که اینا رو با نوت و تشکیلات و از کارم که شیوه های جدید بتوانن اینا رو ثبت و ضبط کنن. حالا جوون امروز، چه خواننده رادیو تلویزیون که متاسفانه اونجا از این جهت وضع خوبی هم نداره، چه خواننده جلسه مداحی، بیاد ناگهان آهنگهای اروپایی رو اونم به شکل غلط، نابلد، بنا کنه خوندن سبکایی که فرض کنید که حالا فلان خواننده غربی یا مقلد عرب اون غربی یه وقتی خوانده، ما این یاد بگیریم بنا کنیم مثلا خوندن، که قبل از انقلاب هم متاسفانه همین کارا رو کردن. موسیقی اصیل ایرانی رو که میتوانست نوع حلال هم داشته باشه، البته همون موسیقی اصیل یه نوعش هم حرامه، فرق بین ایرانی و غیر ایرانی نیست، اون نوع حلالی که میتوانست داشته باشه همون رو هم ضایع کردن اونا. بعد از انقلاب البته بهتر شد. حالا مداح ما مثلا یا خواننده تو رادیو تلویزیون بیاد آهنگ غربی رو به تقلید، اونم غلط، یا آهنگ مجالس لحن رو در مجلس ایمان، در مجلس نبویت تکرار بکنه، این درست نیست، این غلط. نوآوری درست، اما نه اینجور. این مربوط به آهنگ. البته صدای خوب را میتوان با آهنگ بد خراب کرد، صدای متوسط را میتوان با آهنگ خوب آرایش داد. خود آهنگ یک مسئله است. بریم سراغ شعر، کلام. داستان مفصلی اینجاست. اولا لفظ شعر لفظ خوب باشه. همه شعر خوب رو نمیشناسن. هر شعری که یک آدم ناوارد تصور کرد این خوبه است، این دلیل بر این نیست که اون خوبه. شعر رو باید یه آدم شعرشناس تصدیق کنه که این خوبه. خب فایده این شعر خوب چیه؟ فایدهش این است که بدون اینکه من و شما ملتفت بشیم، تأثیر گذاریش در مخاطب بیشتره. هنر اینه دیگه. یک هنر عالی ولو مخاطب اون هنر تشخیص نده که این عالی است، اما تأثیر او در نفس اون مخاطب تأثیر عمیق‌تری خواهد بود از یک هنر سطحی مبتذل بازاری. فایدهش اینه. لفظ باید لفظ قوی، خوب، زیبا. مزامین، مزامین جذاب، جالب، تازه، غیر تکراری. و مطلب که عمده اینه، مطلب آموزنده. ببینید غیر از لفظ و غیر از مضمون سازی لفظی، یک مقوله هست، مقوله مطلب، یعنی اونی که شما دارید بیان میکنید، این باید آموزنده باشه. فرض کنید یک واعظی برود بالای منبر، از اول تا آخر منبر یه حرفایی بزنه که یک ذره بر معرفت مردم، بر بصیرت مردم درباره اون موضوع اضافه نشه، و این وقت خودش و دیگران تلف کرده دیگه. مده هم همین شعری شما بخونید ولو لفظم لفظ خوبی باشد، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هم باشه، اما چیزایی باشه که مستمع هیچ استفاده از اون نمیتوانه بکنه، نه معرفتش نسبت به اون بزرگوار بیشتر میشه، نه از مقامات توحیدی او چیزی میفهمه، نه از مجاهدت او چیزی میفهمه، نه از رفتار و تجیه اون بزرگوار که درس است، معصومه دیگه، هر حرکت او درس برای بشر، سرمشقه، نه از اون چیزی میفهمه، اشکال خواهد داشت. پس کارتون سخته عزیزان، کار شما برخلاف این که خیال میکنن بعضیا چهار کلمه حفظ کنیم و یه صدای مثلا بازی هم داشته باشیم، نه، کار خیلی سخته. هنرمندانه، مؤثر، هدایتگر و جهت بخش امروز چقدر مسئله ما داریم، نه فقط مسئله آمریکا و انرژی هسته‌ای که اینا مسائل بسیار مهمیه، امروز تمام مراکز و قطبهای قدرت فکری و تبلیغاتی دنیا دارن طراحی میکنن چطور بتوانن این ریشه مندگار و محکمی که در این سرزمین جا گرفته اینه بتونن یه جوری از هم بپاشنش، این ایمان اسلامی را، این پایبندی به تعهد اسلامی و قرآنی را، این دلهای مؤمن را. شما اینجا نشستید خیال میکنید که هم زندگی داره میچرخه، نه آقا، یک جنگ، یک جنگ حقیقی است الان بین این جامعه، این نظام، متفکرین این نظام، فعالین این نظام در رده‌های مختلف، از جمله خود شما که مداح این مجموعه این کشور هستید از یک طرف، از یک طرف کسانی که میخواهن ریشه این ایمان رو در بیارن از این خاک مقدس، از این دلهای پاک، چون فهمیدن اون نظامی، اون بنایی که بر این اساس شکل گرفته با منافع اینها، منافع سودجویانه و زورگویانه و زیاده خواهانه اینا سازگار نیست، با دستندازی و سیطره طلبی دنیای استکبار بالاخره کنار نخواهد آمد. اینه فهمیدن، دنبال اینن که فکر توحیدی را، فکر ولایت را، محبت به اهل بیت را، محبت به قرآن را، تعصب و غیرت نسبت به مبانی دینی را، اعتقاد به مبارزه با ظالم را، اعتقاد به قبح و زشتی ظلم پذیری را از دل این مردم بکشن بیرون با انواع حیله ها، انواع و اقسامش هم دارن میکنن، میگنن این پولایی که میگن خرج میکنیم، کنگره آمریکا گفته فلان قد میلیون مثلا برای اشاعه دموکراسی در ایران، اسمش دموکراسی البته میذارن، خب آزادن هر اسمی میخوان بگذارن بگذارن، حقیقت معلومه چیه، اونی که اونا میخوان برهم زدن اون پایه مستحکم فکری است که بر این مردم، بر این دلها، بر این روحها کاملا تسلط داره، این جهت صراط مستقیم داره هدایت میکنه، هدفشون اینه، غرضشون اینه. این پولایی که میگن این صرف این کار باید بشه، میخوان صرف این کار بشه. این پولا صرف بمب و نمیدونم گلوله و اینا خیلی نمیشه، عمده صرف همین کارهای تبلیغاتی، همین کارهای فرهنگی با شکلهای مختلف. از این طرف هم داره مقاومت میشه، بلکه داره هجوم میشه، یک جنگه. تو این جنگ طبقه ای که با ایمان مردم، با دل مردم، با معارف مردم، با نام مبارک ائمه علیهم السلام و اهل بیت سر و کار داره، وظیفه سنگین داره. این وظیفه رو درست برادران عزیز بشناسن، درست ازش استفاده کنن. الحمدلله چیزای خوبی انسان میشنوه از اطراف، البته گوش کنار حرفایی هم هست. یکی از چیزایی که من به خصوص میخوام تکیه کنم مسئله این انسجام اسلامی است که ما گفتیم. انسجام اسلامی یعنی عصبیت های بین المذاهبی مسلمون ها تحریک نباید بشه. شما نباید کاری کنید که عصبیت اون مسلمان غیر شیعه علیه شما تحریک بشه، او هم متقابلا نباید کاری بکنه که غیرت و عصبیت شما را علیه خودش تحریک کنه. اونا همینه میخوان. الان شما ببینید دو تا گروه فلسطینی در فلسطین دارن با هم میجنگن، چی برای اسرائیل از این بهتر؟ به جای اینکه تفنگا به طرف اونا متوجه بشه، علیه هم دیگه دارن میجنگن. اون خیلی چیز خوبیه برای اسرائیل، چقدر خرج کنه میارزه که چنین وظیفیش بیاد. در لبنان فرض بفرمایید یه گروهی پیدا میشن، برام میکنن با یه گروه دیگه مبارزه کردن و جنگیدن، چه نعمتی بزرگتر برای اسرائیل و برای آمریکا از این؟ این بهتره؟ یا اینکه یه گروهی مثل حزب الله بیاد جلو، همه هم دنبالش، بعضی از روی دل و ایمان، بعضی هم از روی ترس، ترس افکار عمومی دنبال سرش باشن و بزنن اسرائیل رو شکست بدن؟ معلومه که وضعیت اختلاف بر اونا بهتره. که در دنیای اسلام هم قضیه همینه. آیا مسلمان های مصر و اردن و عراق و پاکستان و هند و جاهای دیگه، ترکیه و جاهای دیگه بیان تو خیابونا به نفع جمهوری اسلامی شعار بدن، این برای آمریکا بهتره؟ یا کاری کنه که اگر در یک مسئله ایران اسلامی صدایی بلند کرد، همه این ملت ها خاموش بشن، بعضی از ها رو مخالفت هم بکنن؟ پیداست دنبال دومی هم دیگه. چجوری میشه؟ چطور ممکنه این کار؟ خیلی آسانه، کاری کنن که عصبیات شیعه و سنی رو زنده کنن و اونا تفهیم کنن آقا اینا شیعه هن، اینا صحابه رو سب میکنن، اینا مقدسین شما رو چنین میکنن، چنان میکنن، جدایی بیندازن. اونا اینه میخوان. منادی وحدت شیعه و سنی از اولی که این فکرها پیدا شده اینا مورد نظرشه. چرا نمیفهمن یه عده‌ای؟ امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود، از همه اینایی که مدعیان ولایتش و اعتقادش به ارادتش به عشقش به ائمه علیهم السلام بیشتر بود، او بهتر میفهمید ولایت رو یا فلان آدم عامی که حالا به اسم ولایت کار خلاف میکنه، حرفای بیرفت میزنه تو مجلس عام و خاص؟ وحدت رو حفظ کنید. اگر دیدید در جامعه شما بین شما کسانی هستن که عکس این رفتار میکنن، اونا رو تردشون کنید، مخالفت خودتون رو با اونا ابراز کنید، اعلام کنید. اینا ضرر میزنن، ضربه میزنن، ضربه به اسلام میزنن، ضربه به تشیع میزنن، ضربه به جامعه اسلامی میزنن. این از جمله مسائل بسیار مهمه. امروز وحدت اسلامی به نفع نظام اسلامی است، به نفع جمهوری اسلامی است. علیه این جهتگیری حرکت کردن به نفع آمریکاست، به نفع صهیونیست است، به نفع همون گردن کلفتایی است که در دنیای اسلام جیبهاشون رو پر کردن از دلارهای نفتی، دلشون نمیخواد که یک چیزی عنصری مثل جمهوری اسلامی، مثل ملت ایران اصلا وجود داشته باشه. به هر حال از خدای متعال میخواهی همه ای ما رو هدایت کنه. پروردگارا این دلهای پاک، این دلهای روشن، این زبانهای ماده و ذاکر را مشمول تفضلات و لطف خودت قرار بده. پروردگارا از طرف همه ما، از طرف شهیدان ما، از طرف گذشتگان ما، از طرف امام و بزرگوار ما سلام و درود بی پایان به روح مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز نثار کن و ابلاغ. پروردگارا ما را مرضی اون ذات مقدس و اون وجود مقدس قرار بده. ما را پیرو اون بزرگواران قرار بده. پروردگارا ملت ما رو روز به روز سربلندتر بفرما. آمین. قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی و خوشنود کن. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.